بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 24 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، مکاسب بخش 5 ترم دوم، بحث احتکار طعام، صفحه 366 از چاپ کنگره، اول عبارت و یعید التحریم ما عن المجالس به سنده عن ابی مریم الانصاری. روایت ششم، روایت بحث ما روی چی بود؟ رو بحث ما روی این بود که آیا احتکار طعام، اگر کسی اومد طعام مورد نیاز مردم رو، قوت مورد نیاز مردم رو احتکار کرد، آیا این کار حرام هست یا نیست؟ اصل مرجوحیت و کراهتش رو همه علما پذیرفته بودن، بحث روی حرمتش بود. عرض کردیم در این مسئله سه نظریه به دست میاد از کتاب مکاسب شیخ انصاری. نظریه اول، نظریه اینه که فرمودن مکروه این کار، حرام نیست. نظریه دوم، نظریه داله بر حرمت و قائل به حرمت بود. نظریه سوم که نظریه شیخ بود، ایشون فرمود در صورتی که باذل الکفایه در بازار باشه، در صورتی که باذل الکفایه بخشنده به قدر کفایت در بازار باشه، بفرمایید این عمل حرام نیست و مکروهه. احتکار حرام نیست و مکروهه، ولی اگر باذل الکفایه، باذل به قدر کفایت در بازار نباشه، عمل میشه عمل حرام. بعد مرحوم شیخ انصاری شروع کردن به ذکر ادله داله بر این حرمت، داشتن اون ادله رو میفرمیدن. وارد روایت ششم شدیم. روایت ششم، روایت ابو مریم انصاری از امام باقر علیه السلام هست که ایشون نقل میکنه که امام باقر علیه السلام از رسول خدا صلوات الله علیه نقل کرده که هر مردی که طعامی رو خریداری کنه و بعد تا 40 روز اون رو نگهداری کنه و منتظر گران شدنش بشه، بعدش در اوج گرانی بفروشه و تمام پول طعام رو صدقه بده و تا کفاره این کارش بشه، بازم این کار یعنی صدقه دادن تمام پول جبران این احتکارش رو نمی کنه. کیفیت استدلال اینه که اگر احتکار حرام نبود، پیغمبر سوال از کفاره نمی آورد، چون کفاره در مقابل کار حرام و گناه هستش. این که پیامبر اومده کفاره رو مطرح کرده، گفته اگر کفاره دهد بازم مجزینی، این معلومه که کار حرامی بوده، ولی صحبتی از کفاره در کار نبود. و یعید التحریم، تأیید میکنند تحریم را، ما عن المجالس. میگیم که را گفته یعید، اونی که از مجالس مال اعمالی شیخ صدوق ها، به سندش مجالس مراد اعمالی شیخ صدوق، اسم شیخ صدوق تو مجلس ها صحبت میکرده شیخ صدوق، املا میکردن صحبتاشو، لذا بهش مجالس هم میگن. به سند این، به سند این ما عن المجالس از ابی مریم، یا به سند صدوق از ابی مریم انصاری از امام باقر علیه السلام، قال امام باقر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله محمد و آله، ایما رجل اشترا طعاما، هر مردی که بخرد طعامی را، فحبسه 40 صباحا، 40 روز 40 صبح اون رو حبس کنه، احتکار کنه، یورید و به حلق لا للمسلمین، و اراده کنه به این حبس گران شدن رو برای مسلمین، یعنی نگه داره تا گران بشه. ثم باعه، سپس اون طعام رو بفروشه و تصدق به ثمنهی و صدقه دهد به واسطه ثمن اون طعام. لم یکن این تصدق کفارتن لما صنعه، کفاره کاری که انجام داده. ببینید گفتم طریقه دلالت چیه؟ این که فرموده کفاره کجا به کار میره؟ در صورتی که طرف گناهی انجام داده باشه، پس معلومه این کار گناهی. من ارز کردم چرا بگه یو ایدو، شاید بگیم آقا برای از کجا میگیم کفاره، فقط مال بفرمایید امر گناهه، شاید بگیم، شاید یکی از یو ایدو، شاید سندش ضعیف باشه که گفته یو ایدو، شاید هم دلالتش نمیشه گفت که کفاره فقط مال گناهه، شاید برای امر مکروه هم انسان کفاره بده. و به سنده بعض و بن الفضال و ظاهر ان روایت مأخوذتون من کدوم. مرحوم شیخ میفرماید که برخی از لحاظ سند، نزا گفتم بینید گفته یا عید به خاطر همون برخی، برخی از لحاظ سند به این حدیث اشکال کردن. چرا؟ گفتن در سلسله سند بعضی از پسران فضال علی ابن فضال هستن که اینا واقفی مذهب هستن و روایتشون ارزش نداره. شیخ میفرماید که روایت مذبور از کتب بنی فضال گرفته شده، اما در مورد همین بنی فضال امام که واقفی هستن، امام عسکری علیه السلام درباره کتب اونها فرموده خوزو به ما رعو و زرو ما رعو، هرچی رو که روایت می کنند بگیری، این حجته، و رها کنید نظریاتشون رو، اون نگاهاشون نظریاتشون رها کنید. این روایت از امام عسکری که فصائل شیعه جلد 18 صفحه 103 حدیث 13 این روایت نقل شده، این دلیل بر ارزشمندی روایات بنی فضال و ضمناً نیاز به بررسی وسائطی که پسران فضال از اونو نقل میکنن هم ندارن، نیاز قبلی هم بحث کنیم. و به عقیده ما این کلام امام عسکری در اعتبار حدیث مذبور بهتر از این که کسی بگه پسران فضال از اصحاب اجماع بودن و کسی در رجالش ادعا، کسی که در رجالش ادعای اجماع کرده، ببخشید، کسی که در رجال ادعای اجماع کرده از اون راه میخواد بیاد اینو ثابت کنه، میگه ما این راه رو نیاز نداریم. اما اینکه گفته معید عرض کردم علت اینه که کفاره داشتن ملازم با حرمت نیست، بلکه کاشف از قبح عمله و قبح عمل با کراهت هم سازگاری داره، چون کفاره داشتن ملازم با حرمت نیست بلکه کاشف از قبح کار و بعد عملی است که شخص انجام داده، که اون قبح هم ممکن با کفاره جبران کنه که با کراهت هم سازگاری داره. و به سند، در سند همین روایت علی مریم، بعضی از بنی فضال هستن، علی ابن فضال واقفی، و ظاهر ان روایت معلومش درست میکنه سند رو، ظاهر اینه که روایت اخذ شده از کتب بنی فضالی که قال امام العسکری علیه السلام، قال العسکری علیه السلام عند سؤال عسکری از این بنی فضال چی فرموده؟ خوزو به ما رغب و زرو ما رعو، اون صحبت های خودشون رو، عقیده هاشون رها کنید، اونی که عقیده دارن رها کنید، خوزو بگیرید آنچه را روایت میکنن و رها کنید آنچه را که عقیده دارن، یعنی به عقیده های شخصشون کار نداشته باشید، روایاتشون رو بفرمایید بگیرید. ففیه، در این روایت امام عسکری علیه السلام دلیلون دلیلیست در علا اعتبار ما فی کتبهم بر معتبر بودن اون چیزهاییست که در کتب بنی فضال هست و یستقنا بذالک. منو شیخ میفرماید که ما دیگه با این کار اومدیم سند این روایت رو درست کردیم و روایت های بنی فضال رو حجت کردیم، دیگه نیاز به راه دیگه نداریم. و یستقنا بذالک، بی نیازی می شود به واسطه این روایت ان ملاحظت من قبلهم به سند، از ملاحظه کسانی که قبل بنی فضال هم در سند، یعنی اونایی که بنی فضال ازشون نقل کردن و واسطه هم بین امام و بنی فضال، دیگه نیاز به بررسی ندارن. و قد ذکرنا ان هذا الحدیث اولا به دلالت، به تحقیق گفتیم ما، البته این گفتیم و شپای کنگل هم زده نمیدونیم کجا گفت شه. فقط ذکرنا ان هذا الحدیث اولا هست به دلالت علا عدم وجوب الفصل اما قبل هاولا، به تحقیق گفتیم ما کجا گفت، این شپای کنگل اگر رفت خواداشته باشن زید زده نم نقف علا موزه ذکر حاضر مطلب به خصوص، لیکن قال قدس رو فی اول کتاب الصلا گفته است، اول کتاب الصلا انما تعرض لروایت داوود ابن فرقه، چی فهمیده؟ حاضر روایت و این کانت مرسلتن الا ان سندها الال حسن ابن فضال صحیحون و بنو فضال ممن امرنا بالاخص به کتبهم و روایتهم. کتاب صلات مرحوم شیخ جلد یک صفحه 36. ولی اینجا خواستن میگن ما چیزی که گفته باشه بنی فضال رو تایید کنید نداره. پس اینجا قد ذکرنا، شاید مراد همون ذکر در کتاب صلات باشه. و قد ذکرنا ان هذا الحدیث اولا هست به دلالت بر عدم وجوب فصل، اولا هست به دلالت بر عدم وجوب فصل پس ما قبل هاولای بنی فضال، یعنی این حدیثه میگه هرچی بنی فضال گفتن حرف درستیه، دیگه نمیخواید برید قبلیاشون رو بررسی کنید، قطعا اینا حرف درست رو ذکر میکنن، نیازی نیست اونایی که این بنی فضال ازش نقل میکنن برید بررسی کنید. این حدیث اولا هست بر عدم وجوب فضل از کسانی که قبل این بنی فضال هستن، اولا هست از چی؟ من الاجماع، متعلق اولا من الاجماع الذي ادعى كشي، از ادعا اجماعی که ادعا کرده اون اجماع را کشی بر تصحیح ما یسخ عن جماعت اصحاب اجماع، بر صحیح دانستن اون روایتی که صحیح نقل می شود از جماعتی، میگه نیاز از روی اسماء اجماع اینا را درستش کنیم، همین روایت امام درستش میکنه. و یعیده ایزن روایت هفتم مرسله ورام از رسول خدا از جبرئیل که حضرت فرمود بر جنم اشراف و اطلاع پیدا کردم و در آنجا وادی را دیدم که در غلیان و جوشش بود، پرسیدم ای مالک جهنم، ای مالک این وادی از اون چه کسانی؟ فرمود متعلق به سه گروهه، احتکار کننده ها، کسانی که دائم الخمرن، کسانی که از راه حرام زن و مردی رو به هم میرسونن. باز دلالت بر حرمت روشنه، چرا؟ چون اگه احتکار حرام نبود عقاب و جهنم و وادی به نام جهنم معنا نداشت، ولی وجه معید بودنش اینه که مرسله است این روایت، سندن سندش ضعیفه. این روایت رو بخونیم. و یعید و تحریم را ایزن، مثل روایت قبلی که معید بود، مثل روایت علی مریم، ما عن شیخ جلیل از شیخ ورام، اون روایتی که از شیخ جلیل است از شیخ ورام، شیخ ورام من انهو، از این که این شیخ ورام ارسل به صورت مرسل نقل کرده، یه سری واسطه های تا پیامبر رو چکار کرده؟ حذف کرده یا به صورت مجهول آورده، بیان نکرده، ضمیری آورده. ارسل عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن جبرئیل، پیغمبر به صورت مرسل آورده از پیغمبر از جبرئیل، قال اطلعت علی النار فرأیت فی جهنم وادیا فقلت، اطلاع پیدا کردم بر آتش، پس دیدم در جهنم یک وادی، فقلت یا مالک لمن هازا، ای مالک جهنم، ای معمول جهنم، برای چه کسی هست این آتش، این وادی؟ قال اون مالک لثلاثه، برای سه دسته از محتکرین، مدمنین للخم، یه دائم الخم را، ولی قوادین، قوادین را عرض کردیم، یعنی کسانی که از راه حرام زن و مردی رو به هم میرسونند. راه دلالتش کنیم چیه؟ این که برای محتکرین آتیش جهنمه، این دلالت بر اینه که چی؟ کارش و کار حرامه. چرا روش گفته یعید و عرض کردیم؟ چون روایت مرسله هست، سند سند قوی نیست. روایت هشتم روایاتیست که دال بر الزام و اجبار به بیعه، که محتکر رو مجبور به بیع کنی و واجبه که اون کالایی که دستشه بفروشه، و اگر احتکار حرام نبود و ترک اون حتمی نبود که الزام مذکور معنا ندار. چرا؟ چون الزام بر مکروه، اگه احتکار کار مکروهی باشه، خلاف قاعده الناس مسلطون علی اموالنا، پس معلوم میشه که این که الزام میکنیم بر فروش، کارش کار مکروهی نیست، کار حرامیه و ترک واجبه. خب چرا گفته یعیدو؟ بچه اینکه گفته معیده، یعیدو اینه که کما سیعتی، چنان که بعدا میاد، اجماع بر الزام مذکور قائم شده، چه بنابر حرمت احتکار و چه کراهت، و الزام دلیل بر حرمت احتکار نیست و احتمال خلاف قائم بوده بودن اونه، پس این روایت هم دلیل نمیشه. پس بخونیم اینا. و مما یعید و تحریم، از اون عدلی که تعیید میکنه تحریم رو، ما اون چیزهاییست که اون عدلیست که روایتیست که دلالت میکنه بر وجوب بی علیه، بر واجب بودن بی، یعنی اون جنسی رو که احتکار کرده واجبه که بفروشه، علیه بر محتکره. میگیم چطور؟ فعنه فات طریقه استدلاله. چرا یعید و تحریم علت یعید و هم؟ فإن الزامه بذلك ظاهر فی کون الحبس محرما. الزام محتکر بفروش ظهور داره در بودن حبس حرام، چون اگه حبس حرام نبود الزام معنا نداشت. چون دلیل چیه؟ از الزام. چرا الزام ظاهرون؟ این از علت ظاهرون هم. از الزام علا ترک المکروه، اگه ما بگیم احتکار کراهت داره، الزام بر ترک مکروه، برای مکروه بنویسید احتکار، خلاف ظاهر، از الزام علا ترک المکروه خلاف ظاهر هم. و هم خلاف ظاهره، چون تو امر مکروه الزام بر خلافش نمی کنن. اگر احتکار یک امر بفرمایید مکروهی باشه، خلاف ظاهره، یعنی ظاهر اینه که برای امر مکروه الزام بر ترک اون مکروه نمی کنن. و خلاف همچی خلاف یه چیز دیگه هست، الزام بر ترک مکروه خلاف ظاهر است و خلاف قاعده سلطنت الناس علی اموالهم است. ثم ان کشف الابهام عن اطراف المساله يتم ببيان امور، سپس کشف ابهام از اطراف و فرمایید ناحیه های مختلف مسئله، اطراف مسئله تمام میشد و تام میشد به بیان اموری. یه سری امور رو مرحوم شیخ شروع میکنه چی؟ بیان کردن. برای اینکه همه یه جوانی به مسئله احتکار روشن بشه و هیچ ابهامی باقی نمونه، 5 تا نکته رو ایشون میاد بیان میکنه. نکته اول، مورد احتکار، سوال مورد احتکار چه چیزایی رو میگیره؟ یعنی چه چیزایی رو اگه حبس کردیم حکم احتکار داره و مکروه یا حرامه؟ معلوم شیخ فرماید که طبق اون چه از تفسیر اهل لغت در صدر مسئله آوردیم و به حکم برخی از اخباری که ذکر کردیم، احتکار مختص به طعامه. چون تو لغت گفته میدم حبس طعام، تو روایات هم چی؟ مثالهایی رو که زده بودن مثالهای طعامی بود. ولی در این که چند قلم کالای غذایی و طعامی رو شامل میشه، تعابیر در روایات مختلفه. طبق روایت قیاس ابن ابراهیم احتکار فقط در غلات اربع، گندم، جو، خرما و کشمش مشکل داره و مرجوعه. حالا مرجوع چه حرام چه مکروه. طبق نقل من لا یحضر الفقیه، مورد پنجمی هم اضافه شده که روغن زیتونه. از بعضی روایات قبلی هم این مورد استفاده میشه، مثل روایت سوم. و طبق روایت محکی از قرب الاسناد از امام علی علیه السلام، احتکار فقط در 5 چیز: گندم، جو، خرما، روغن زیتون و روغن حیوانی سمن. و طبق روایت سکونی از امام صادق علیه السلام از رسول خدا، احتکار در 6 چیزه: گندم، جو، خرما، روغن زیتون، کشمش، روغن حیوانی. اینا رو بخونیم. اول، امر اول، خب بیان اموره. امر اول در مورد چیه؟ فی مورد الاحتکار، در مورد احتکار، یعنی احتکار شامل چیا میشه؟ فإن ظاهر التفسیر المتقدم عن اهل اللغت و بعض الاخبار المتقدمه، ظاهر تفسیر متقدم از اهل لغت، تفسیر رو بیان کردیم توی بحث لغتیش، خود بیارم من بحث احتکار رو خدمت رفقا. احتکار رو به سال جمع و طعام و حفظ حوییتونه، خود جمع و طعام چاپ کنگره صفحه 363 گفته بود جمع و طعام و حبسو بحث بود که طعام. ظاهر تفسیری که مقدم شد از اهل لغت که بحث طعام پیش آورده بود و بعضی از اخباری که مقدم شد، اختصاص احتکار است به طعام. اونتا چه طعامی؟ حالا برای طعام روایت مختلف هم. فی روایت قیاس ابن ابراهیم، در روایت قیاس ابن ابراهیم نقل شده، لیس الحکلت و نیست احتکار الا در چهار تا طعام الا فلهم تگندم و شعیر جو، طعم خرما و زبیب کشمش. و عن الفقیه، عن من لا یحصر الفقیه، روایت نقل شده، زیادت و زیته، روغن زیتون. و قد تقدم فی بعض الاخبار المتقدمه دخول زید ایزن، یعنی علاوه بر این روایت فقیه اونم زید رو اضافه کرده بود. صفحه 356 اون روایتی که از کافی و تحریب نقل شده بود، صفحه 365 کدوم روایت بود؟ و عن کافی و تحریب قال عن زید قال این کان این دقیقه که فلا بحصر امسال دهیم ایزن، این مثل روایت فقیه. فبالمحکی عن قرب الاسناد، در حکایت روایت از کتاب قرب الاسناد، به روایت ابوالبختری عن علی علیه السلام قال حضرت لیسد حکره فیز احتکار فل همتت و شعیر و تمر لیسد حکره الا مزارم الا نها نیست احتکار مگر در گندم و جو و خرما و زبیب کشمش و سمن. اگه اشتباه نکنم زبیب و کشمش معنا کردن رو سر میکنم کشم درسته زبیب و کشمش و زبیب و سمن روغن و انل خسال از خسال شیخ صدوق چی نقل شده و انل خسال فی روایت سکونی ان جعفر ان ابیه ان آبائه علیه السلام علیه السلام از امام باقر علیه السلام از پدرانش ان جعفر امام صادق علیه السلام از پدرش و از پدرانش علیه السلام قال حضرت فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحکرتو فی ستت اقسام حکره و احتکار در شش قسم الهنته و شعیر و تمر و زیت و زبیب و سمن گندم جو خرما زیت روغن زیتون زبیب کشمش هستن. ثم ان سبوته فی القلات الاربع به زیادت سم لا خلاف فی. مرحوم شیخ میفرماید که در سبوت احتکار در قلات اربعه به اضافه روغن جای بحث نیست و کشف و رموز و سرایر بر این مسئله ادعای اجماع کردن و مجبر الفائده نفی خلاف کرده. تا امکان بمونی اجابت ما سرده و سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.